ساعت 14 به وقت تهران است. صدای ما رو در مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه دوم تیر ماه 1398 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه نیمروزی به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با فرهاد سلمانیان همراه بشیم و مروری کنیم کوتاه بر آخرین خبرهای ایران و جهان. فرهاد.
ممنون مهداد. سلام به شنوندگان گرامی. رسانه‌های آمریکایی و برخی شرکت‌های امنیت سایبری گزارش‌هایی در مورد حملات سایبری آمریکا علیه ایران و نیز ایران علیه آمریکا منتشر کردند. مقام‌های رسمی دو کشور هنوز حمله‌ها را تایید نکردند. رسانه‌های آمریکایی اول تیر ماه گزارش دادند که ساعتی پس از آنکه ایران پهپاد ایالات متحده را سرنگون کرد، این کشور حملات سایبری علیه رایانه‌های نظامی ایران را آغاز کرده است. بامداد پنجشنبه سپاه پاسداران یک فروند پهپاد آمریکایی را هدف قرار داد و سرنگون کرد. تهران میگوید این هواپیمای بی‌سرنشین در آسمان ایران بوده، اما ایالات متحده میگوید در آسمان بین‌المللی در پرواز بوده است. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های رسمی ایالات متحده که نامی از آنها برده نشده گزارش دادند که حمله‌های سایبری با اجازه رئیس جمهوری دونالد ترامپ آغاز شده است. مقام‌های رسمی ایران و آمریکا هنوز واکنشی به گزارش‌های اخیر نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در توییتی اعلام کرد وی هرگز حمله علیه ایران را لغو نکرده، بلکه اجرای آن را در زمان کنونی متوقف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی دیگر گفته بود به دلیل احتمال جان باختن 150 نفر در حمله به 3 سایت در ایران این حمله ها متوقف شدند. با این حال آقای ترامپ روز شنبه پیش از سفر به کمپ دیوید در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که هنوز احتمال اقدام نظامی علیه ایران به عنوان یک گزینه وجود دارد. ایران و آمریکا میگویند به دنبال جنگ نیستند، اما به هر حمله ای واکنش متقابل نشان خواهند داد. روز یک شنبه شهروندان استانبول برای انتخاب شهردار آن شهر به پای صندوق‌های رأی رفتند. دوره پیشین انتخابات شهرداری استانبول حدود 3 ماه قبل با پیروزی نامزد مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه به پایان رسید، اما کمیسیون انتخابات ترکیه با فشار دولت آن کشور دستور ابطال انتخابات و برگزاری دوباره آن را داد. اکرم امام‌اغلو از مخالفان دولت نامزد شهرداری استانبول است که برای کسب این عنوان با بن علی یلدریم نامزد حزب حاکم مبارزه می کند. نتیجه انتخابات شهردار استانبول برای آینده سیاسی دولت رجب طیب اردوغان بسیار مهم ارزیابی شده است. مقام های اتیوپی از وقوع کودتای نافرجام علیه دولت در ایالت آمهارا در شمال غربی آن کشور خبر دادند. در جریان این کودتا فرمانده ارتش اتیوپی کشته شده است. نگوسو تیلاهون سخنگوی دولت اتیوپی گفت که تلاش برای کودتا متوجه مقام‌های بلند پایه منطقه آمهارا بوده و ناکام مانده است. ابی احمد نخست وزیر اتیوپی در صفحه توییتر خود نوشت به پلیس مجوز برخورد با شورشیان را داده است. همزمان سفارت آمریکا در آدیس آبابا با صدور هشدار امنیتی از وقوع تیراندازی در مرکز آمهارا خبر داده بود. مرداد.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید خبرها ایران و جهان بود از همکارم فرهاد سلمانیان. و اما آنچه که در این مجله خواهید شنید: ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر بر حملات سایبری متقابل خود علیه نهادهای نظامی و اقتصادی یکدیگر افزودند. در این باره با یک کارشناس امنیت سایبری گفتگویی خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید گزینه نظامی از دستور کار خارج نشده، بلکه فعلا به تعویق افتاده. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا هم میگوید کارزار فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت. با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو میکنیم. پیشنهاد اقتصادی کاخ سفید برای پیشبرد طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها چه جزئیاتی دارد؟ در این باره خواهید شنید. مهمترین مطالب مورد توجه کاربران فارسی زبان در 12 ساعت گذشته تا کنون چه بوده است؟ اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. رسانه‌های آمریکایی و برخی شرکت‌های امنیت سایبری گزارش‌های درباره حملات سایبری آمریکا علیه ایران و نیز ایران علیه آمریکا منتشر کردند. مقام‌های رسمی هیچ کدام از دو کشور حملات را تایید نکردند. رسانه‌های آمریکایی اول تیر ماه گزارش دادند که ساعتی بعد از آن که ایران پهپاد ایالات متحده را سرنگون کرد، این کشور حملات سایبری علیه رایانه‌های نظامی ایران را آغاز کرد. رایانه‌های سپاه پاسداران هدف این حملات بودند. از آن سو گفته می‌شود که ایران نیز به هکرهای احتمالاً وابسته به حکومت ایران هم در هفته‌های اخیر بر میزان حملات خود علیه نهادهای دولتی، اقتصادی و بخش نفت و گاز آمریکا افزودند. در همین باره با یک کارشناس امنیت سایبری، محمود تجلی مهر، همراه میشیم. از طریق خط تلفن ساعتی پیش با آقای تجلی مهر گفتگو کردیم. ابتدا از آقای تجلی مهر پرسیدم آیا ایران امکان چنین حمله‌ای در این سطح رو داره به نهادهای آمریکایی؟
توانایی یک طرف برای حمله به جایی، خب یکی قابلیت‌های خودش پیش شرطش هست، دیگری نقاط ضعف طرف مقابل و اینکه اونها نقاط ضعف دارن ندارن و چه جوری هست. ببینید بسیار بسیار پیچیده است این کار معمولا و به هر دو طرف قابلیت‌های دارن، یعنی هم ایرانی‌ها پیشرفت خوبی کردن تو این جور کارها، در واقع کار هکینگ و این جور چیزها، جنگ سایبری، و هم آمریکایی‌ها هم تو خیلی زودتر هستن به روی این قضیه سرمایه‌گذاری گسترده کردن، چون کلا جنگ سایبری خب تلفات انسانی نداره یا حداقل به طور مستقیم نداره. خب اینی که ترجیح میدن که اینجوری با طرف مقابلشون درگیر بشن. در مجموع برمیگرده به اینکه دو طرف چه توانایی‌هایی دارن و اینها ایرانی‌ها چه چیزایی تونستن از آمریکایی‌ها پیدا بکنن که این حملات رو انجام بدن. مسئله فیشینگ یکی از روش‌های خیلی خیلی ابتدایی و واقعا پریمیتیو حمله سایبری است، یعنی قابلیت خاصی پشتش نیست. توی فیشینگ معمولا یه ایمیل میفرستن، توجه کسی رو به یه چیز جلب میکنن، ازش میخوان که روی چیزی کلیک بکنه و اون یک برنامه در واقع یک ارز افزار در واقع که روی کامپیوتر طرف نصب میشه و شروع میکنن جاسوسی کردن و بعد و میشه کنترل کامپیوتر رو کامپلیت به عهده گرفت. این روش فیشینگ هست و اگر این کار کردن واقعا خب در واقع نشانگر این هستش که راه دیگه به ذهنشون نرسیده، همچنین قابلیت پیشگیری نیست. امروز دیگه هر کاربر معمولی کامپیوتری میدونه که ایمیلی که نمیدونه از کی هست و یه اتچمنتی توش هست اینا نباید روش کلیک کنه. این زیاد جدی نیست به نظر من، ولی در مجموع دست کم نباید گرفت ایرانی ها رو. اینها توی مدت قابلیت خاصی رو تونستن گسترش بدن.
منابع آمریکایی اعلام کردن که از طرف آمریکا هم حملات سایبری علیه رایانه های سپاه پاسداران انجام شده و واشنگتن پست اعلام کرده که این حملات کار کامپیوترهای کنترل کننده راکت ها و موشک ها رو مختل کرده. آیا به ایران قدرت دفاع از خودش رو در این مواقع نداره؟ آیا به امریکا این امکان رو داره که بتونه در این مدت کوتاه بتونه این کار رو انجام بده علیه امکانات رایانه‌ای ایران؟
خب این همونجوری گفتم بستگی به توانایی و نقاط ضعف دو طرف و شناختشون از هم دیگه داره دیگه. تا به حال خب من اطلاعات دقیقی ندارم که سیستم دفاعی سایبر ایران چجوری هست، ولی تا به حال اتفاقایی که افتاده و واکنش ایرانی‌ها رو که بعدن دیدیم، مثلا اون حمله استاکس نت و اون در واقع ویروس‌های بعدی که آمریکا تونستن توی خیلی از مراکز ایرانی نصب بکنن و هم اطلاعات ببرن و هم تخریب کنن که خب چندین هزار سانتریفیوژ رو نابود کردن، اینجوری واکنش ایرانی ها رو من دقت میکردم دیدم که خب اینها مدیریت بحرانشون بسیار ضعیفی اصلا ندارن. حمله سایبری به وزارت نفت و شرکت نفت و اینها نشون داد که اینها واقعا مدیریت بحران ندارن و این مقدار آدم نگران میکنه، یعنی اینها در توانایی در واقع دفاع از تأسیسات کشور رو من فکر میکنم که درصد پایینی دارن. حالا اطلاعات که منتشر نمی کنم تخریبی که اتفاق میفته، ولی وقتی واکنش هاشون رو نگاه می کنیم، وقتی اتفاق میفته میبینیم که این واکنش ها واکنش های ضعیف و واکنش های هستن که حرفه‌ای نیستن. از این نظر میشه گفت آمریکایی‌ها برتری بالایی دارن در رابطه با جنگ سایبری نسبت به ایرانی، هم شناخت خیلی قوی تر دارن، هم تکنولوژی های نرم افزاری برای ساخت این جور در واقع بدافزارها و ویروس ها رو خیلی خیلی بیشتر از ایرانی ها دارن و این هستش که همچین چیزی من فکر میکنم برتری با آمریکا باشه.
این جنگ سایبری اگر بین ایران و آمریکا به صورت مشخص و علنی بالا بگیره، آیا امکان این رو داره که بر سیستم اینترنت اصولا در ایران که مردم عادی هم ازش استفاده میکنن اثر مخرب بگذاره یا اون رو به نوعی زمینگیر بکنه؟
به طور در واقع بلا واسطه نه، به اون شکل نه، ولی تصورش بکنید که یک کسی در واقع دشمن حالا نفوذ بکنه به تأسیسات برق، آب، کنترل سدها و یه همچین جاهایی در اساس گاز، نفت و اونها رو بخوابونه، یا مثلا اون کاری که آمریکایی با سانتریفوژ ایرانی کردن باعث انفجار مثلا فرض کنید کنترل حرارتی فرض کنید نیروگاه برق بشه، خب اتفاق عجیب غریب و خیلی بدی میتونه بیفته و به زیر ساختار کشور لطمه میزنه و میتونه صدمه سنگین مردم بزنه. شما ببینید مثلا فرض کنید بتونن یک سدی رو بدون کنترل باز بکنن، خب یه منطقه میره زیر آب، یا برق کل تهران رو مثلا بخوابونن قطع بکنن، ببینید چه اتفاقی میتونه بیفته. یعنی این هستش که میشه خیلی خیلی در واقع جدی صدمه به یک کشور زد و مردم رو بلافاصله دچار مشکلات زیادی کرد.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با محمود تجلی مهر، کارشناس امنیت سایبری. وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه تازه‌ای گفته است تا زمانی که حکومت ایران خشونت را کنار نگذارد و دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ ندهد، کارزار فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که دونالد ترامپ هم میگوید گزینه نظامی به کلی از دستور خارج نشده، بلکه فعلا به تعویق افتاده است. درباره این مواضع اخیر دولت آمریکا با کامران متین، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در لندن، از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای متین به این بخش خبری ما. این مواضع رو چطور میشه برداشت کرد در حالی که آقای ترامپ در موضع دیگری میگوید اگر ایران از سلاح هسته‌ای صرف نظر کند به عنوان تنها شرط، ایشون میگه، بهترین دوستشان خواهم بود. مجموعه اینها، این پیام ها به نظر میاد کمی متناقض هم هست. بعضی توییت های آقای ترامپ هست خیلی لحن دوستانه ای داره و بعضی وقتها بسیار تند هست، مثل همین موضع آخری که از سوی آقای ترامپ و پامپئو مطرح میشه.
بله، خیلی ناظرین معتقدن که تو به اصطلاح راه کرد یا روی کرد آقای ترامپ در مورد ایران تناقض ساختارش در سطح استراتژیک اون در واقع سیاست هست. آقای ترامپ برای تمایز خودش از آقای اوباما در واقع اون از قرارداد هسته‌ای خارج شد، ولی در اون زمان ظاهرا نه خودشون نه تیمش خیلی به عواقب و یا سیاست‌های بعدی که باید پیش بگیرن نه اندیشیده بودن. یعنی در واقع اونا فکر میکردن که با تحمیل تحریم‌های بسیار کمرشکن ایران بالاخره در واقع به شروط اونها پاسخ خواهد داد یا حداقل وارد مذاکره خواهد شد. الان که این پروسه طولانی تر شده و کماکان ترجیح اول تیم آقای ترامپ و خودش این است که از طریق فشارهای اقتصادی بر ایران فشار بیارن، این روند دچار در واقع کم مشکل شده، به این دلیل که ایران به یک سری در واقع کارها دست زده که در واقع اون روند رو مشکل میکنه. یعنی بی پاسخ گذاشتن مثلا هدف قرار دادن نفتکش ها یا این پهپاد در واقع هم موضع اونها رو تضعیف میکنه، هم به در واقع اعتماد همپیمانان آمریکا در منطقه در اراده آمریکا برای دفاع از اونها خدشه میاندازه. و در این حال آقای ترامپ به دلیل پلتفرم انتخاباتیش که من در مسابقه قبلی هم اشاره کردم بهش در داخل امریکا که مخالف جنگ‌های به اصطلاح خارجی امریکا بوده، در کمی یعنی اکراه بسیار بنیادی داره در این که یک جنگ تمام همه جانبه رو شروع بکنه، ولی در این حال حملات در واقع مقطعی یا مشخص به یک سری اهداف از اون نوعی که در واقع در آخرین لحظه لغو کرد هم عواقبی خواهد داشت که الزاماً از قبل قابل پیش بینی نیست. یعنی که واکنش ایران چه خواهد بود و پاسخ به اون چه خواهد بود مسئله هستن که خیلی داره بروش در واقع در تیم آقای ترامپ تمرکز نشده. در حالت فعلی من فکر می‌کنم که کماکان تلاش آقای ترامپ و هم تیمش این هست که تحریم‌ها رو ادامه بدن و مگر اینکه ایران دست به حرکتی بزنه که در واقع جواب ندادن رو در واقع محال بکنه، یعنی مثلا سربازان امریکایی کشته بشن یا مجروح بشن، چیزی که آقای ترامپ هم تلویحا گفت که این پهباد بدون سرنشین بوده، اگر به اون به کمپ‌های با سرنشین حمله می‌شد خب جواب ما متفاوت می بود. فعلا در این مرحله فکر کنم دو طرف در واقع به نوعی آچمز میشه گفت هستن که به نوعی یعنی واکنششون بستگی به این داره که حرکت بعدی طرف مقابل چه خواهد بود.
به نظر میاد بعضی از کارشناسان میگن که به هر حال این مواضع آقای ترامپ نشانه به اصطلاح سرگشتگی کاخ سفید اساسا نیست، این مواضع این یک جور استراتژی هست که شخص خود آقای ترامپ معمولا پیش میبره، در موارد دیگری هم شاهدش هستیم که این کارو میکنه در مذاکرات دیگرش و مثلا با کره شمالی یا در حتی در مسائل اقتصادی یا در مسائل داخلی خود امریکا. یک گزارشی هم امروز وال استریت جورنال منتشر کرده که به طور مشخص نقل قولی از آقای ترامپ میده که میگه که در جریان توقف حمله هوایی به ایران که دستورش داده شده بود ولی 10 دقیقه قبل از اون متوقف میشه، آقای ترامپ در این باره میگه که اینایی که این آدم ها اینایی که دور برش هستند به نوعی خواستن او رو به سمت جنگ هل بدن و میگه که این اصطلاح دیسگاستینگ رو در واقع براش به کار میبره، میگه یه جور چندشاور است یا مثلا تهواور است یه جور. این آیا نشان از این است که در درون خود کاخ سفید اونهایی که در اطراف آقای ترامپ هستند با مواضع شخص او خیلی هماهنگ نیستند؟
به نظر میرسه چنین باشه، به این معنی که من اصلا امروز یک گزارش از نیویورک تایمز خوندم که مفصلا میگفت که چطور رابطه بین آقای پومپئو و بولتون هم با هم دیگه کاملا همیشه همخوان نیست، هم در رابطه با تأثیری که بر آقای ترامپ دارن همیشه در واقع موفق نیست. واقعیت این است که آقای ترامپ به شدت در واقع براش مهم هست که در داخل آمریکا افکار عمومی مردم و به خصوص هوادارانش چه فکر میکنند. و همچنان که گفتم بخش عمده ای از کارزار تبلیغاتی و انتخاباتی آقای ترامپ در دور قبل انتخابات مبتنی بر این بود که آمریکا نباید درگیر جنگ‌های پرهزینه در دوردست‌ها بشه و این امکانات رو در داخل صرف کنه. مادامی که این نظر عمومی در داخل امریکا کماکان پابرجا هست و این نظر میتونه پابرجا باشه تا زمانی که ایران همچنان که گفتم مستقیما به سربازان و پرسنل آمریکایی در واقع صدمه نزده باشه، آقای ترامپ کماکان فکر میکنم بر اون به اصطلاح احساس غریزیش به عنوان یک بازرگان متکی هست که از طریق فشار اقتصادی، از طریق در واقع عدم برخورداری ایران و مردم ایران از امکانات اقتصادی و رفاهی ممکنه به اصطلاح ایران تغییر موضع بده. ولی همچنان گفتم اگر به اصطلاح اشتباه محاسباتی ایران به جایی برسه که به اهداف در واقع انسانی امریکا حمله بشه، اون موقع است که خب آقای ترامپ هم با احتمالاً آسودگی خاطر بیشتری ممکنه دستور حملات نظامی بده. ولی کماکان من فکر می‌کنم که ترجیحشون این است که از طریق تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه مسئله ایران.
آقای متین خیلی کوتاه اگر ما بگید آیا واقعاً در این شرایط فرصت بسیار مناسبی برای ایران نیست که بتونه این داستان رو، این ماجرا رو در واقع یه جور توپ تو زمین ایران باشه، بتونه با همین مواضع آقای ترامپ و تشخیص همین ظرایف در واقع بازی رو به نفع دو طرف جمع کنه که دیگه در واقع ترس جنگ یا این هراس ها هم از بین بره در کانفلیکت درگیری که بین ایران و امریکا در حال حاضر زبانش بالا کشیده؟
بله دقیقاً. ولی مشکل اینجاست که در واقع فرماندهان سپاه و بعضی از حداقل رهبران جمهوری اسلامی دقیقاً به دلیل این رویکرد آقای ترامپ، به دلیل اینکه حمله نظامی در قبال اون پهپاد سرنگون شده انجام نگرفت، در واقع ممکنه و ظاهرا هم اینطوری هست که فکر میکنن که به اصطلاح به لحاظ نظامی آمریکا در موقعیتی نیست یا در شرایطی نیست که جواب بده، در نتیجه اون فکر میکنن که ممکنه واقعا از طریق ادامه همچین به اصطلاح حرکاتی بتونن دست خودشون رو در اون مذاکرات آتی اگر رخ بده قوی تر بکنن، در حالی که این میتونه عملا در واقع اون آستانه تعامل امریکا رو که تاکنون بهش نرسیدن، یعنی اون رو به اصطلاح برسه و اتفاقا آقای ترامپ رو حتی علی رغم میل باطنیش ممکنه وادار به اتخاذ به اصطلاح پاسخ نظامی بکنه. به این لحاظ عدم به اصطلاح آگاهی طرف ایرانی به واقعیت درونی سیاست گذاری در آمریکا و تا حدودی برعکسش هم میتونه که به یک سری به اصطلاح اشتباهات محاسباتی بسیار جدی بیانجامه که عواقبش به اصطلاح خیلی متفاوت و فراتر از چیزی هست که ایران فکر میکنه.
سپاسگزارم کامران متین، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از لندن، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
و اما در آستانه کنفرانس بحرین که دولت ایالات متحده اون رو بیشتر برای پیشبرد طرح صلح خودش بین اسرائیل و فلسطینیان برگزار میکنه، کاخ سفید روز شنبه طرح پیشنهادی خودش رو در زمینه اقتصادی منتشر کرد. جزئیات این طرح چی هست؟ برای پاسخ به این سوال همکارم کامبیز غفوری که جزئیات رو بررسی کرده در استودیو در کنار من هست. کامبیز، از کلن از این طرح چی میدونیم؟
یک طرح 40 صفحه‌ای هست، عموما اقتصادی است، اسمش هست صلح برای کامیابی یا رونق شکوفایی، پراسپریتی. این به گفته خود مقدمه این طرح 40 صفحه‌ای بر 3 ستون جامعه فلسطین استوار شده: اقتصادی، مردم و دولت. ارزش سرمایه گذاری معادل 50 میلیارد دلار در یک بازه زمانی 10 ساله را در نظر داره. توی خود طرح نوشته شده که قصد داره آزادسازی پتانسیل های اقتصادی فلسطینی ها رو تشویق بکنه، مثلا حقوق مالکیت رو تنظیم بکنه، حاکمیت قانون رو، تدابیر ضد فساد در دولت رو، توسعه مدارس، توسعه بیمارستان ها، بازرگانی ها، و بعد گفته توانمندی مردم فلسطین از طریق آموزش، آموزش‌های فنی حرفه‌ای، تکنیکی، دانشگاهی، و حتی گفته شده مدل‌هایی مثل سوئد و آلمان بسیار بلند پروازانه توصیف شده از این نظرها، و از مراکز فرهنگی در نوار غزه و کرانه باختری تا مسائلی مثل ارتقاء سطح مکانیزم دولتی، رشد بخش خصوصی، تصحیح زیرساخت‌های مالیاتگیری،
یعنی یک رونق اقتصادی رویایی برای اون منطقه.
بسیار اینطوره،
برای منطقه غزه،
نه تنها غزه و کرانه باختری، که تازه قرار اینها بر مبنای این طرح از طریق کریدور یک جاده حمل و نقل به هم وصل بشن این دو قسمت فلسطینی، بلکه برای همسایه های اونها. من به این صورت بگم که این 50 میلیارد دلار، 28 میلیارد دلارش میره برای نوار غزه و کرانه باختری، 7.5 میلیارد برای اردن، 9 میلیارد برای مصر و 6 میلیارد دلار هم برای لبنان، یعنی همسایه های اینها هم بهره مند خواهند شد. البته قراره که این به گفته این طرف آقای کوشنر قراره این بخشش از کشورهای ثروتمند ده حاشیه خلیج فارس،
یعنی محل تامینش اتفاقا خیلی مهمه.
بله، محل تامینش بسیار مهمه، چون 15 میلیارد دلار وام بلاعوض خواهد بود، 25 میلیارد دلارش وام کم بهره خواهد بود و 11 میلیارد دلارش از طریق بخش خصوصی خواهد بود که 179 پروژه توسعه اقتصادی در 147ش در کرانه باختری نوار غزه است، 15 تا اردن، 12 تا پروژه مصر و 5 تا لبنان. بسیار بزرگ هست این پروژه.
خب این به هر حال بسیار خیلی اشتها برانگیز هست در این طرح صلحی که پیشنهاد شده، اما فقط اقتصادی نیست ظاهرا این طرح، بخشای دیگه هم داره.
هنوز بله، اون طرح صلحی که قرار است که هویدا بشود باید بخشای دیگری هم داشته باشد، اما اینو باید بگیم این بخش اقتصادیش. اصل دعوا اصلا سر این نیست، اصل دعوا سر سرنوشت آوارگان فلسطینی، زمینهای گرفته شده در جنگ هست، سرنوشت بیت المقدس یا اورشلیم هست. اینا موضوعاتی که هنوز نمیدونیم که طرح و برنامه براش چی هست.
خیلی کوتاه کام بیس، واکنشات چی بوده به این ماجرا؟ تو
فلسطینی ها واکنش سرد نشون دادن، یعنی مخالفت کردن. در واقع مقام های ارتش سازمان آزادی بخش فلسطین گفتند یک سری وعده یک سره غیر عملی است، و مقام های حماس هم گفتند که فلسطین فروشی نیست.
خیلی سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود با آخرین خبری که در ارتباط با طرح میان اسرائیل و فلسطین از سوی آمریکا در حوزه اقتصادی جزئیاتش مطرح شده. اما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رو و برگردیم به استودیو.
جرأت جنگیدن نه ایران داره نه امریکا داره، همه چیز به هم میزه، حتی اروپا هم جرأت جنگ کردن امریکا و ایران رو نداره و مواضع مشترکی همه با هم دارن که منافع عجیبی رو به خطر میندازه. اصلا جنگ نمیتونه باشه. حالا باز کشور عمان بهتر از کشور ژاپن برای این وسط واسط شدن، وگرنه به نظر من هیچ کس نمیتونه ناجی رابطه از بین رفته ایران و امریکا باشه.
یعنی با وجود این همه ماهواره‌های جاسوسی که میگن سوزن رو نمیدونم رو زمین نشون میدن و پهپادهای جاسوسی که همه چیز زیر نظر دارن، نمیتونن یه ویدیوی واضح بگیرن؟ آیا واقعا نمیتونن مکان دقیق پهپاد سرنگون شده رو روی نقشه نشون بدن؟ والا من که سر در نمیارم.
نه خیر، اشتباه موقعی بود که حریم هوایی ما نقض میشد و ما کاری انجام نمیدادیم. اون رو بهش میگفتن اشتباه. این کار ما کردیم اشتباه نبوده، عین درست بودن بوده.
خب من فکر میکنم این بازی بسیار خطرناکی که جمهوری اسلامی تو منطقه علیه امریکا آغاز کرده بیشتر به هدف تخریب چهره آقای ترامپ است و امیدواره آخرین تلاشایی که این رژیم میکنه با نشون دادن چهره جنگ طلبانه از ترامپ امیدوار بمونه که دموکرات ها از این نمایش به سود خودشون استفاده کنند و مانع پیروزی آقای ترامپ در کازار انتخاباتی سال آینده امریکا باشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب در دقایق باقی مانده از این برنامه قرار است که نگاهی بکنیم به شبکه‌های مجازی مختلف و ببینیم که مهمترین مطالب مرتوجه کاربران فارسی زبان چی بوده. به همین دلیل هومن عسکری همکارم در این بخش رادیو فردا در استودیو در کنار من هست. هومن
سلام بر تو مهرداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ درباره این که اگر ایران بر سر میز مذاکره بنشینه و از سلاح هسته‌ای صرف نظر کنه بهترین دوستشون خواهم بود، یا اون جمله معروفی که شعار تبلیغاتیه یا شعار انتخاباتی دونالد ترامپ بود که Make America Great Again یا بزرگی رو به آمریکا برگردونیم، و رئیس جمهوری آمریکا اینک میگه که اگر ایران دست از این رویه برداره بزرگی رو به ایران برخواهیم گردون، واکنش‌های کاربران ایرانی رو به دنبال داشته. کاربرانی در حمایت از رئیس جمهوری آمریکا نوشتن که مثلا کاربری به نام تبریز ترکی نوشته، البته باید در نظر داشت که ترامپ یک شومن حرفه‌ای به نوشته این کاربر و فردی فوق‌العاده باهوشه و نظرات مشاورانش براش خیلی اهمیت داره. حرفی که ترامپ جلوی رسانه‌ها میزنه جنبه واقعی نداره، کاری میکنه که کسی فکرش رو هم نکنه. البته قضیه انتخابات براش خیلی مهمه و محبوبیتش به نوشته این کاربر رو به افزایش. وحید نوشته که ترامپ گفته به خاطر اینکه 150 نفر کشته میشدن دستور لغو حمله به ایران رو داده. یکی نیست به این آقای ترامپ بگه که پراید روزی 200 نفر کشته میشه، این رقم ها برای ما عادی شده. اما کاربر دیگری در مخالفت با رئیس جمهوری آمریکا در انتقاد از او نوشته، ترامپ میگوید ملت ایران را دوست دارد اما فرمان حمله اقتصادی صادر میکند. باز میگوید ملت ایران را دوست دارد و این بار فرمان حمله سایبری را صادر میکنه. لابد بعد از بمباران احتمالی و به خاک و خون کشیدن هزاران نفر باز هم از دوستی با ایرانیان سخن خواهد گفت. کاربر دیگری به تنه نوشته، من هم از زمانی که تونستم فرق بین دست راست و چپم را متوجه بشم اهداف بزرگی در سر داشتم، اما همیشه جمهوری اسلامی مانع بزرگی بر سر رسیدن به اهدافم بود. چه وجه تشابهی بین من و جمهوری اسلامی است؟ شما هم اهداف بزرگی دارید اما گویا ترامپ مانع بزرگ شماست. اما کاربر دیگری نوشته، دیپلماسی چند وجهی ایران و آمریکا پیچیده است. زدن پهپادی که اخیراً با موشک سپاه ساقط شد میتوانست مقدمه جنگ باشد، ولی میبینیم که نزدن هواپیمای 25 نفره مقدمه دوستانه شدن، به نوشته این کاربر، دوستانه شدن پیام‌های رسانه‌ای است. عوامل زیادی دست به دست هم داده تا شرایط این طور پیش بره و امید که پرهیز از جنگ همچنان قاعده اصلی این بازی بماند. و در نهایت کاربری نوشته که دیپلماسی میگوید خروج ترامپ از برجامی که با 12 سال مذاکره حاصل شد خلاف قوانین و مقررات دیپلماسی است، اما او هم خارج شد هم مدعی. و در پایان مهرداد عزیز، مثل همیشه یادآوری میکنم که اگر مخاطبان عزیز درباره این مطلب یا مطالب دیگر نظری داشتن میتونن پیامشون رو به صورت صوتی به شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستند.
سپاسگزارم هومن عسکری. 14:30 است. این بخش خبری رو به پایان میبریم. من مرتضی قاسم‌فر هستم و از شما دعوت میکنم که همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.